نمیدونم نفهمیدم من وقتی شعر ایشون رو میخوندیم من چقدر لذت بردم نه بعد اون چقدر متأثر و ناراحت شدم.
ضمن عرض سلام و خسته نباشید، در گذشته مجری توانمند و پیشکسوت آقای مهداد محمدی رو به همه دست اندرکاران و دوستانش در شبکه ورزش تسلیت عرض میکنم و برای خانواده محترمش صبر و شکیبایی آرزومندم. خدا نگهدار.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب رادیو ورزش. در آغاز بخش نخست برنامه‌های امروز جمعه 17 اسفند ماه 1397 تا ساعت 14 ان شاء الله در خدمت شما عزیزانیم و برنامه‌ها رو یکی پس از دیگری تقدیمتون می‌کنیم.
با سلام به رادیو ورزشی های عزیز دوست داشتنی، ای خود روز جمعه چی خبری بود شنیدم؟ آمرداد محمدی خوش صدا و مهربون و دوست داشتنی، خدا رحمتت کنه، به خدا باورم نمیشه، ای خدا من چقدر با صداش اصلا امیدوار شدم به زندگی، به همه چی، به کار، به شغل، به تمام مراحل زندگی، مثلا با حرفاش با صحبتاش اصلا درس میگرفتم، اصلا میاموختم به قرآن، باورم نمیشه. خدا به خانوادهش به بازندگانش صبر بده که یک انسان کاملی رو از دست دادن که پر از آرامش و مهربانی و دوست داشتنی بودن. این سال نو، این سال جدید، این سالی که براشون هیچ موقع اتفاق نیفته و خدا رحمتش کنه، جاشم که همیشه همیشه خدا تو بهشته. همه تونو دوست دارم، همه تونو به خدای بزرگ میسپارم. صدایی و نینجاد هستم از ساری، دوستدار و دعاگوی همیشگی شما. خدا حافظ.
سلام، روز جمعتون بخیر. من زمانی هستم از سمنان، شنونده همیشگی برنامه‌هاتون. میخوام تماس بگیرم در گذشت آقا استاد محمدی مهر رو تسلیت بگم به همه بچهای خوب رادیو ورزش. امیدوارم که روح ایشون غنی رحمت باشه و خدا صبر دلیلش رو به شما و بازماندهای ایشون عنایت بکنه. جاشون مطمئنن هرگز خالی نمیشه، ولی خب شما صدا پیشه ها، شما بچهای صدای رادیو مطمئنید که همیشه تو ذهن ما ها میمونید، چون تنها صداست که میمونه. بازم تسلیت میگم بهتون، امیدوارم که روحشون خیلی رحمت باشه. صدا
علتی نیست به جز عشق که دنیا برجاست، رخ عیان کرد و سپس پیر و جوان ریخت به هم. بله، واقعا مرداد محمدی یه دنیا عشق بود، صفا و صمیمیت بود. گوینده، نویسنده و شاعر ارزنده کشورمون که از میان ما رفت متاسفانه. سپاسگزاریم از لطف و مرحمت بی پایان شما شنوندگان عزیز و ارجمند که همچنان با ما همراه هستید و عرض تسلیت دارید به خاطر فقدان همکارم مهرداد محمدی. براش آرامش ابدی آرزو میکنیم و امیدواریم که رحمت حق شامل حالش بشه. تشکر میکنیم از همه شما عزیزان. در ادامه داستان یک صعود رو خواهیم شنید.
داستان یک صعود.
با نام یاد خدا، حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه داستان یک صعود سلام عرض میکنم. امیدوارم تندرست و پیروز باشید و تا پایان برنامه شنونده ما. دوستان، در این برنامه هم قصد داریم تا به اتفاق دو تن از پیشکسوتان ورزش کوهنوردی شما رو به یکی دو تا از قلل دیگر کشورمون ببریم. قله‌های علم‌کوه و اشتران‌کوه که واقعا زیبا هستند و در کشورمون تعداد بیشماری راهی این ارتفاعات میشن. با ما همراه باشید. میهمانان گرانقدر ما در این برنامه جناب آقای شکرابی و جناب آقای بهرامی‌زاده هستند. سلام عرض می‌کنم حضورتون، در خدمت شما هستیم با معرفی کامل.
سلام خدمت شنوندگان عزیز، بنده شکرابی هستم از باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند. برنامه‌ای که ما هم خدمتتون میگم برای تجربه‌ای که در کوه ما به دست آوردیم، برنامه صعود دیوار علم‌کوه در سال 67 است.
بله،
در شهریور 67 برنامه‌ای رو ما اجرا کردیم. البته این برنامه قرار بود در مرداد ماه اون سال انجام بشه، به خاطر سیلی که در منطقه اتفاق افتاده بود ما مجبور شدیم که 20 روز این برنامه رو عقب بندازیم.
بله، خب با آقای بهرامی‌زاده هم تناب بودین دیگه، نه؟
بله بله، آقای بهرامی‌زاده هم
شما خودتون بیشتر معرفی کنید. وحید بهرامی‌زاده.
خواهش می‌کنم. وحید بهرامی هستم، از سال 60 وارد باشگاه دماوند شدم و خاطرات بسیار بسیار زیبایی دارم، بالاخص دهه 60 و 70 که در خدمت دوست عزیزم جناب شکرابی برنامه های زیادی را اجرا کردیم.
خب آقای شکرابی خودشون رو چندان معرفی نکردن. آقای برنامی
اگه اجازه بدم من
کسی نفسی بکنم شما رو فرمید.
من سالی که وارد باشگاه شدم، آقای شکرابی مسئول تشکیلات باشگاه بودم.
بله،
و خدمات بسیار بسیار زیادی به باشگاه دماوند و جامعه ورزشی که الان هم جامعه ورزشی از وجود ایشون منتفع هستن. جناب مهندس شکرابی چندین سال مدیر عامل باشگاه دماوند بودن، چندین سال مدیر عامل پیست اسکی دربندسر بودن، تعداد زیادی در شهرهای مختلف تلسکی و تلکابین به صلاح در کوها نصب کردم و در حال حاضرم مدیر فنی پیست اسکی دیزین هستم.
بله، خب براتون توفیق آرزو میکنیم و شکرابی بعد بپردازیم به سعودات.
خواهش میکنم. سعود علم کود برای این دیوار ما سه تیم رو آماده کرده بودیم که این دیواره رو صعود بکنن. یه تیم مسیر فرانسوی ها رو صعود بکنن و دو تیم مسیر لهستانی ها رو. من در برنامه خودم که برنامه ریزی میکردم، هر تیم رو، دو تیم رو مراقب میذاشتم، یعنی همه اینا با هم کار رو دیواره انجام نمیدادن با توجه به شرایط روز و ابزاری که داشتیم. تیم اول دیواره رو صعود کرد، تیم دوم هم دیواره رو صعود کرد، من به اتفاق بهرامی تیم سوم بودیم.
صعود تابستانه بود؟
صعود تابستانه بود. تابستان سال 67 اگر که دوستان به خاطر داشته باشن، تابستان بود که بارش‌های زیادی در اواسط تابستان اتفاق افتاد، از جمله سیل دماوند بود، سیلی که در منطقه علم‌کوه اومد و یه تغییرات آب و هوایی اتفاق افتاد.
قسمتی از رودبارک رو هم فکر کنم برد.
بله، قسمت از رودبارک هم در مرداد ماه اون پناهگاه کوهنوردی رو در رودبارک دیگه کاملا از چن پر شد و تا طبقه دومش که اصلا قابل سکونت نبودن. به هر حال ما برنامه رو عقب انداختیم، در شهریور ماه وارد منطقه شدیم، دو تیم دیوار علم‌کوه رو صعود کردم، من و آقای بهرامی تیم سوم بودیم. اون موقع مثل حالا نبود که حالا اینقدر ابزار و وسایل گذاری باشه، ما تیم مسیرها رو آماده می‌کردیم و
در واقع گواه رو چوبی بود
اصلا گواهای چوبی بود. حالا این گواهای چوبی در فصل مختلف بر اثر آب و این مسائل پوسیده می‌شدن و مجبور شدن دوباره بازسازی بشه و کلا ابزاری که اون موقع داشتیم ابزار مدرنی نبود. برای با آقای بهرامی صعودمون رو شروع کردیم. صبح ساعت حدود 5:30 صبح از محل کمپمون که رو به سال سکوه پناهگاه قدیمی بود از اونجا حرکت کردیم. بعد از صعود یخچال زیر دیواره به اول مسیر لهستانی‌ها رسیدیم و صعودمون رو شروع کردیم. البته هوای مقدار نیمه ابری بود، گاهی سایه می‌شد و گاهی آفتاب بود. ما روز اول رو خودمون رو تونستیم به بالای کلاهک بزرگ برسانیم. کلاهک بزرگی که رسیدیم اونجا دیگه ما تصمیم گرفتیم شبمانی کنیم، به دو دلیل: مقدار هوا بارش کرده بود و دیواره خیس شده بود و خیس شدن دیواره کار ما رو بسیار دشوار کرده بود. حالا این نقطه آقای برامی خاطره ای دارم برای یه مسیر 20 متری عبور کردن من فکر بکنم بوده 2 ساعت وقت گذاشتن.
عرضم حضور شما، ما روی بالای کلاهک بزرگ لهستانی ها که قرار گرفتیم، علی یه تور بیواک داشت، قشنگ به خاطرم هستش که تور بیواک رو زد و منم روی سکویی که فکر کنم 10-20 سانتی
یه رکوبی هم داشتیم دیگه،
بله، در روی همون سکوی بالای کلاهک به اصطلاح خودم رو فیکس کردم و زیر پامم تقریبا 400-500 متر خالی بود. و مضافه بر این، مرحوم شهریار امیر سلیمانی سال قبلش به اصطلاح در برگشتی که داشت از دیواره پرت شد و فوت کرده بود. ایشون هی تو ذهن من داشت
تداعی
می‌شد. ما شب رو سپری کردیم و در اون شب تگرگ‌های بسیار بسیار درشتی، یعنی تگرگ‌هایی که واقعا تقریبا بین یه گردو و فندق اندازش بود، اگه کلاکاس سرمون نبود میتونست برامون مشکل ساز بشه. بله، به خاطر داشتن کلاکاس بر صورت صبح که بلند شدیم من به علی پیشنهاد دادم که علی بیا برگردیم. گفت نه، شهریار پارسال از همینجا که فرود رفته بود دچار مشکل شده بود، ما دیگه امروز هوا خوبه و ادامه میدیم.
سنگ هم یخ زده میشد دیگه.
نه یخ زده نبود، ولی خیس بود و کار صعود رو سخت. خیلی سخت کرده بود. من هم اون سال خاطرم هست یک کفش کاسینگری گرفته بودم که یه جفت کفش هم 5 کیلو وزنش بود و تماماً زیر
کفش سنگ نوردی
نه اون موقع کتونی سنگ و اینا هنوز مد نشده. این کفش من به اصطلاح زیرش یک فنر داشت، اصلا خم نمیشد و بسیار سنگین بود. در صورت اون شب صبح بلند شدیم، جمع جور کردیم خودمونو و خوشبختانه یه آفتاب خیلی مطبوعی هم زد و ما به صعودمون ادامه دادیم تا رسیدیم تقریبا زیر تاخچه قمقمه. زیر تاخچه قمقمه داشتم علی رو حمایت میکردم، یه دفعه تنابم به اصطلاح سینوردا سالات شد، اومدم تناب رو آزاد بکنم، تناب میخواست بهش تناب بدم، یه لحظه اومدم کارابین کوله پشتیم رو به اصطلاح در بیارم که تناب رو رد بکنم، یه دفعه کوله پشتیم با همه تجهیزات هم رفت پایین.
یومار هم نداشتیم.
یومار نه دیگه، کوله پشتی توی کارگاه به حمایت بود، تنابه یه خورده بود، اومدم کوله پشتی رو چیز بگم که تناب سری بدم، یه دفعه کوله پشتی رفت پایین. رفت پایین، رسیدم به روی تاخچه قمقمه، تقریبا ساعت 2 بود. گفتم علی من کوله پشتیم رفته پایین، سری بزنیم بیرون از دیواره. گفت نه، دیشب که اصلا استراحت نکردیم، شب میخوابیم اینجا. گفتم علی دوه ها میرسیم. گفت نه، بر صورت تجربه ایشون از من خیلی بیشتر بود
و ما منظور از دو همون قربان 14 بود.
بله، تجربه ایشون بیشتر بود. بالای قله ریزشی هایی هستش که توی البته دیگه تقریبا روی تاخچه قمقمه تیمی که میرسه کار 90% تمام شد. ولی ما دوباره علی خوشبختانه توی تاخچه قمقمه یک گونی بود، من گونی رو به اصطلاح کردم توی پام، کوله پشتی علی رو کردم توی پام، گونی رو کردم توی سرم، تنابارم زیرم ولو کردم رو تاخچه قمقمه، یه تاخچه نسبتاً 1 متر در 2 متری خوب هستش. علی هم بالا سرم طبق معمول اون تورش رو زد و رفت تو کیسه‌اش خوابید و ما هم دیگه هیچ لباسی نداشتیم. هیچ لباسی نداشتیم، با یه دونه تیشرت خوابیدیم. شب بود، نمیدونم ساعت 10 شب بود چند بود، دیدم صدای خشخش میاد، چون من سرم تو گونی بود و علی هم بالا سرم بود، سرم از توی گونی آوردم بیرون، گفتم علی چقدر صدای خشخش میاد؟ گفت داره برف میاد. برفی که توی اون منطقه در اون سال توی شهری بر ماه زد خیلی بی سابقه بود و فردای اون روز از دهلیز بغلی بهمن ریخت پایین، یعنی بیش از
اینقدر برف
توی منطقه علمچال یه چیز اولش 2 متر برف ما
قبلش هم صخره ها خیس شده بودن طبیعتا
بله.
ریزش بهمن
فرو بر صورت جا داره یادی بکنم از دوستان خوبمون که توی اون برنامه خیلی امداد نجات بی سابقه ای رو انجام دادن. یعنی ما صبح یه تقریبا 4 صبح متوجه شدیم که برف داره میاد و چیز هستش. دوستانمون اومده بودن سر گردنه شانکو، سیاوش محمد ولی زاده، کیومرث کاویانی، مرتضی بختیاری و دیگر دوستان که حالا و آقای شجاعی.
باشه گرامی، چنین سودایی رو روی لجبازی میدونید یا نه واقعا با علم به این که میشه به قله رسید انجام میدید؟
سود دیواره من با تجربه که حوادثی که رو دیواره علمکو اتفاق افتاد و تا اون سالی که به حال این سود رو ما داشته میکردیم، در دیوارهای بلند اگر که کوهنوردی در یک جایی اصطلاحاً به مشکل برخورد کنه و بخواد برگرده، اگر خودش بخواد برگرده احتمال حادثه زیاد داره، چون اون خستگی مفرد و اون مسائل ممکنه یک لحظه دقت نکنه در تناب انداختن برای فرود، در بستن ته تنابش، حمایتهاش، خود حمایتهاش، و عموماً در فرود در حالت خستگی این اتفاقها افتاده و تمامی اتفاقات از جمله خدا رحمت کنه شهریار امیر سلیمانی همین اتفاق برش افتاد. بحثی که ما داشتیم خب اون جایی که ما بودیم برگشتش با شرایطی که داشتیم بسیار سخت بود، صعود راحت تر از برگشت بود.
اگه اجازه بدین یه قطع موسیقی بشنویم بعد بپردازیم ادامه برنامه تا شنوندگان عزیز و ارجمند این ماجرای شیرین صعود دیواری علمکوه رو بشنوند. داستان یک صعود رو میشنوید. روی دیواره علمکوه بودیم به اتفاق آقای شکرابی و آقای وحید بهرامی. خب ماجرا رو داشتن ادامه میدادن که در خدمتتون خواهیم بود با صحبت‌های ادامه قله.
همونطور که آقای بهرامی اشاره کردند، ما گربه رو اول رو راحت کردیم، به گربه رو دوم من صعود کردم رفتم بالا، ایشون رو کارگاه حمایت رو بستم که ایشون بیاد. ایشون اومد کارگاه رو باز بکنه و یه مقدار تنابم اصطلاحا سالاد شده بود که من دیدم یه صدای وحشتناکی اومد. من یه لحظه حالت یه لحظه دیگه
مثل
حالت دیگه از خود چه اتفاق بود، من فکر کردم خود وحید
افتاده شده
پایی. شاید بعد از 5 دقیقه تونستم که حرف بزنم که من سوزن که باید کجایی دیدم که گفت من اینجا هم. گفتم چه اتفاق افته؟ کولم رفت پایی. گفتم همه وسایل با همه وسایل همه وسایل رفت.
علت این که نمیدونشون در یک شیب منفی بود.
نه اونجا جاش خیلی کمه، اون زیر تاقچه چیز اون گربه رو اول شد یه جایی مثلا 40x40 سانتی باشه که میتونی فقط بیستی شما یه کاری رو انجام بدی. وقتی که رسیدن به تاقچه قمقمه، با توجه به تجربه که ما اتفاقی که برای آقای جوابپور دوستمون در سال 60 در دیواره علمکو افتاد و در قیف، چون قیفی
آقای سعید جوابپور
حسن جوابپور بودن، بله با کوهنورد قزوین بودن، یه اتفاقی افتاد و در اونجا برای یک کوهنوردان نه برای آقای جوابپور، همکرده آقای جوابپور، من این تجربه داشتم که رفتن داخل قیف اگر ما به مشکل بخونیم هیچ جایی برای موندن نداریم و هیچ کاری نمیتونه بکنه، چون قیف هم ریزش داره و هم جایی نداره که شما بتونید شوی رو بگذرونید. به همین دلیل وقتی به تاقچه قمقمه بود، با اینکه ساعت حدود 2:30 بعد از ظهر بود نزدیک 3 بود و وقت زیادی تا غروب شدن داشتیم، من گفتم که نه ما وارد قیف نخواهیم شد. گفت اونجا آخه الان وقت داریم میتونیم قله رو صعود. گفتم نه، ما احتمالات رو هم باید در نظر بگیریم، همینطور که کوله شما رفت پایین ممکنه یه اتفاق دیگه بیفته و شما هم وسیله ندارید. داخل قیف دما شاید حدود 10 درجه سردتر از بیرون دیوار.
وضعیت جوی رو هم میدیدید دیگه؟
حالا وضعیت جوی یه مقدار ابر بود، هنوز بارندگی نبود. به هر حال ما یه مقدار از پوشاک خودمون اون گونی و یه مقدار مثلا پوشاک ما هم پوشاک گرم همشگرم بود، چون بارم میاد رو دیوار سبا گوشیم. من یه کیسه بیواک داشتم، یه مثلا کت پر داشتیم و یه دستکش مثلا پر، وسیله کل وسیله شمالی مونیم
برای که با کوله رفته بود پایین دیگه،
اونم که مراقب بحرمی با کوله رفته بود. برای من آنوراک و بلود و هر چیز داشتیم دادیم، من خودم یه کت پر داشتم با اون کیسه بیواکم و ایشون هم اون گونی و کوله و اینا. حدود ساعت 5 بعد از ظهر بود که هوا دگرگون شد و شروع کرد بارش کردن. رعد و برق بسیار شدید که این رعد و برق حالا جای ما یه مقدار یک کلاهک شیب منفی بالای این تاخچه قمقمه داره، میخورد بالای این تاخچه بالای این کلاهک و هم موجب ریزش میشد و هم خیلی وحشتناک بود. یعنی ما احتمال داشت که خود صاعقه، یخ، ما هم درگیر صاعقه بشیم. دوستان از پایین خیلی نگران شدن. اولین کسی که حرکت کرد و اومد از وضعیت ما به سلو بپرسه حدود ساعت 7:30 شب بود، آقای حشمت حیدریان. جا داره یاد بکنه ایشون اومد در پایین گرده آلمان ها و از اونجا شروع بالای سرکابی، از اونجا شروع کرد. ما هیچ وسیله هم نداشتیم، نه تلفنی وجود داشت، نه بی سیم وجود، هیچ کدوم نداشت. با داد از ما اطلاعات گرفت که وضعیت شما اینجا چیه. ما اطلاعات این وضعیت ما اینجا فعلا خوبه. بعد من به ایشون از همونجا با همون فرض ادا کردم که به دوستان بگید ما هرچی تناب و وسیله فنی داریم فردا صبح از سیاسنگ ها بیارم بالای قله.
من میخوبی هم خودتون انجام میدادیم.
بله، میخوبی و همینا ما خودمون انجام میدادیم. به هر حال ایشون رفتن پایین. اون شب یکی از دو تا یه تعطیلی آشاتاسا بود در اون شهری بر ما و پناهگاه علمچال چیز حدود 100 نفر جمعیت بود و هوای خراب و یه شب بسیار وحشتناکی بود. دوستان ما هم همه پایین نگران بودن از وضعیت ما. باز حدود دوستان طاقت نیوردن، نزدیک 8:30 شب بود، باز بچه های خودمون اومدن رو گل و از ما سراغ وضعیت ما رو گرفتن که ما وضعیت بهشون اعلام کردیم. شب رو اونجا گذروندیم، شب بسیار وحشتناک. شاید ما میشمردم، یعنی ثانیه ها رو میشمردم، بعد میشد دقیقه، بعد میشد ساعت، ولی تا وسط صبح نمیشد. برحال بعد از این شب برحال اون شب رو تا صبح گذراندیم. صبح که بلند شدیم حدود 30-35 سانتی تگر اومد و تنابای ما خیس شده بود. یه تنابی که با وزنش 3 کیلو 3 کیلو باشه چیز حدود 7 کیلو شده بود و این منطقه هم که ما از این تاخچه قنبایم به بعد یه شیب منفی رو یا شیب منفی کوتاه رو عبور میکنیم تا ما برسونیم اول خودمون رو برسونیم به اول قیف، اصلا قیف میگن اونجا، به اول قیف. به هر حال شاید خود این گذر از یه جای 5 متری نزدیک 1.5 ساعت 2 ساعت اگر اشتباه نکنم وقت ما رو گرفت. به هر حال ما رسیدیم داخل قیف و رسیدیم اول به اصطلاح یه اصطلاحی هست کلک اول داخل قیف که بالای اون کلک دیگه میشه ریزشی ها و منتهی میشه به قله علم.
خب های بهرامی شما
این منطقه از تاخچه قمقمه تا لب قیف یه منطقه‌ایه که تقریبا به راحتی قدم میزنن موقعی که هوا خوب هستش و چیزی نیستش. همونجوری که آشکار میگفتن شاید مثلا این مسافت 50 متری رو تو 3-4 دقیقه میرن، ولی ما 1.5 ساعت طول کشید و علتش هم بگم خدمتون خیس بودن، پربرف بودن و لغزنده بودنش بود و ما کاملا احتیاط میکردیم
با اون کفشایی هم که شما ازش نام بردین.
در دهه 60 مثل الان نبود که هواشناسی رو بگیرم و دقیقاً بدونن که مثلا در این تایم الان شما مثلا اگر بخواید فردا بدید قله دماوند
مال 10 روز دیگر هم میشه،
هم مال 10 روز دیگر رو بهت میده، هم میگه مثلا صبح تا ظهر این هستش، 10 تا 12 ساعت رو وضعیت باد، سرما و وضعیت منطقه رو کامل میگه. ما وقتی که رسیدیم به اصطلاح پای قیف، حالا صبح که بلند شدیم یه جمعیت بیش از 150 نفری که روی تاخچه نشسته بودن و مدام ما رو تشویق میکردن. امداد نجاتی که در این برنامه رخ داد یکی از بزرگترین امداد نجات ها بود. تیم های بزرگی از فنیکارهای عراق، قزوین، مشهد تهران و کرمانشاه که کرمانشاهی ها خیلی
دیواره بیستون انقدر کار کردن که
تمام برنامه‌هاشون رو کنسل کردم و از سه جهت به اصطلاح گرده آلمان ها، سیاسنگ ها و حتی قرار بود یه تیم هم از خود مسیر لهستانیا بیاد بالا، ما به خاطر سرما و یخزدگی که من خود من دستم اونجا دچار سرمازدگی شد و تقریبا سه سال قبلش من در جبهه مجروح شده بودم، مجروح جنگی بودم و این هم مزید بر علت شده بود که اصلا حرکت من رو این ترکیشان یه مقدار اوت کرد توی اون سرما و حرکت من رو دشوار کرده بود. سر قیف که رسیدیم علی شروع کرد به صعود کردن، یه چیز اولوشه فکر کنم 10-15 متر سر قیف قشنگ روی رکاب باید بشینی و من روی رکاب نشسته بودم داشتم حمایت میکردم، جفتمون دستمون دچار سرمازدگی شده بود و حالا سالهای قبلم در قله دماوند علی دوتا انگوشتش رو سرما زده بود. شروع کرد به صعود کردن، 10-15 متر که رفت پایین یه جا در رفت و اومد پایین، من روی رکاب نمیدونم چجوری تنابه این رو گرفتم که یه چیزی هلوهوش تقریبا نیم متر از من رفت پایین تر و تنابش رو تونستن،
شانس آوردن که پاندول نشدن،
نه پاندول شدن، یعنی قشنگ اون لب یه حالت کلکتوری داره و نیم متر از من پایین تر رفتن، ولی خب به هر صورت انقدر روحیه جنگجو و به اصطلاح با صلابتی داره که خودش رو کاملا جمع کرد، منم تو حمایتش نگرش داشتم و دوباره شروع به صعود کرد. دوستانمون از روی قله تا رکابخور داخل قیف تناب ثابت کشیده بودن، ما یه جا دوباره توی قیف که وارد میشید به اصطلاح کارگاهایی که از قبل زده شده توی زمین هستش، یه جا تنابمون گیر کرده بود، من پایین، علی بالا، این دوستمون بالاتر. این دوستمون آقای مرتضی بختیاری بود که از فنی‌کارهای خوب اون زمان باشگاه بود، من بهش گفتم که مرتضی بیا این تناب قفل شده، ما واقعا نمیم کاری بکنیم. به هر صورت با تلاشی که علی داشت و همتی که مرتضی به خرج داد، ما رو به اصطلاح تنابمون آزاد شد و رفتیم سمت
تناب
ثابت ها و تناب ثابت ها به بعد من خودم رو میگم هر یک چیزی که تقریبا نیم متر 40 سانت میدادم بالا یومارم رو یه چیز اولش 5 ثانیه 10 ثانیه توقف میکردم و انرژیم کاملا تخلیه شده بود،
دستا دم کرده بود دیگه.
نه اصلا انرژی، چون غذایی نداشتیم بخوریم، آب نخورده بودیم، من کولم رفته بود پایین و کلا یه دونه تون ماهی داشتیم و یه قمقم آب، یه چیز اولش 48 سانت رو دیواره بودیم و امداد نجات بسیار بسیار خوبی انجام شد که ما حالا روی قله که رسیدیم شب رفتیم پناهگاه خرسان و تمام این دوستان که 20 نفر بودن اومده بودن رو قله جشن گرفتن و ما دوتا رو وسط گذاشتن تو پناهگاه خرسان، تمام کیسه و کتپرشون و مواد غذایی رو به ما دادن و فردا صبحش که از مسیر سیاسنگ ها اومدیم پایین، کل مسیر رو دو طرف بچه ها واسطه بودن تشویق میکردن و ما شب رو در علمچال موندیم.
خب تبریک میگم بهتون، انقدر زیبا و جذاب بود این صعود سخت و دشوار بر روی دیواری علمکو که دیگه به اشتراکون نرسیدیم، زمان برنامه ما هم به پایان رسید. سپاسگزاریم از شما، انشالله در فرصتهای بعدی به صعودهای دیگری خواهیم پرداخت. با شما خداحافظی میکنیم، همچنین با شنوندگان عزیز و ارجمند. دوستان خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیزی که همچنان با ما همراه هستید و بخش اول برنامه های رادیو ورزش رو میشنوید. در ادامه ازتون دعوت میکنم برنامه اصل 44 رو بشنوید. چهل و چهار